що се там рабове.
ناپلئون در سفری که به مصر داشت به کتابخانه ای رفت. مترجم قرآن را باز کرد و این آیه آمد: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين. سوره مبارکه اسراء آیه 9. براستی که این قرآن هدایت می کند به آنچه درست و محکمتر است و بر مؤمنان بشارت می دهد. وقتی مترجم این آیه را خواند و ترجمه کرد، ناپلئون از کتابخانه بیرون آمد و شب را تا صبح به فکر این آیه بود. صبح باز به کتابخانه آمد و مترجم آیات دیگر از قرآن کریم را برایش ترجمه کرد. روز سوم هم مترجم از قرآن برای او خواند و ترجمه کرد. ناپلئون در مورد قرآن سوال کرد. گفتند: مسلمانان معتقدند که خداوند قرآن را بر پیامبر آخرالزمان محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرده است و تا قیامت کتاب هدایت آنان است. ناپلئون گفت: آنچه من از این کتاب استفاده کردم اینطور احساس نمودم که اگر مسلمانان از دستورات جامع این کتاب استفاده کنند روی ذلت نخواهند دید و تا زمانی که قرآن بین آنها حکومت کند مسلمانان تسلیم ما نخواهند شد مگر ما بین آنها و قرآن جدایی بیفکنیم.
روایت در اون خونه‌ای که درش قرآن خونده میشه در شب مخصوصا و مناجات با خدا میشه، برای اهل آسمان نور میده، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین نور. قرآن نوره دیگه. قرآن نور. ملائکه نور رو ادراک میکنن، این نور را میفهمند.
و چون قرآن خوانده می شود سکوت کنید تا آیاتش با پوست و خون شما آمیخته گردد. دریای جان را سیراب کنیم با صدای آسمانی وحی.
آیا کسی هست که متذکر شود؟
پیغمبر خدا گفت: این قرآن سفره رنگارنگ و لبریز از نعمت خداست. پس در سفره خدا بشینیم، از دونه دونه نعمتهای خدا بزنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل الأفئدة من الناس تهوي
وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
با اعلام اذان ظهر با افق کابل با همه شما خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي. أشهد أن علياً حجة الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا
قبول باشه طاعات و عبادات شما همراهان ارجمند. دعوت میکنم با سرویس خبری ساعت 12 همراه شمید.
مجاهد: نشست دوحه با غیبت طالبان بی نتیجه است. طالبان: نشست دوحه به جای افغانستان باید بر وضعیت غزه و فلسطین تمرکز میکرد. و حنفی: سازمان ملل برای به رسمیت شناختن طالبان تلاش کند. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یکایکتان. خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. مشروع خبرها: ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرد نشست دوحه بدون حضور طالبان نتیجه مثبتی نخواهد داشت. ذبیح الله مجاهد نپذیرفتن خواست حکومت طالبان از سوی سازمان ملل را علت شرکت نکردن این گروه در نشست دوحه اعلام کرد. وی همچنین افزود که اکنون افغانستان در حال جنگ با یا بحران نیست و در این شرایط به تعیین نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان نیازی نیست. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
دومین نشست دبیر کل سازمان ملل متحد با نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان و نمایندگان جامعه مدنی در دوحه قطر دیروز بدون حضور نماینده حکومت طالبان برای دو روز آغاز شد. نمایندگان 25 کشور و سازمانهای منطقه‌ای به دور از چشم رسانه‌ها پشت درهای بسته در مورد افغانستان در روز نخست این نشست گفتگو کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید بنابر عدم پذیرش خواست حکومت طالبان از سوی سازمان ملل در این نشست اشتراک نکردند و برایند این نشست در عدم حضور نماینده حکومت طالبان نتیجه مثبت در پی نخواهد داشت.
خب افغانستان نخواست شرکت بکنه، دلیل هم داشت. امارت افغانستان درخواست کرده بود که باید افغانستان سرپرستی امارت اسلامی افغانستان یگانه جهت باشه که اونجا شرکت بکنه از برماندگی از افغانستان و بالای موضوعات مهم و عمده بحثای کلی و قاطع صورت بگیره، ولی متاسفانه که جهت مقابل شرایط ما پذیرفته نشد. ما هم خوب دانستیم که شرکت نکن. این قسم نشستار ما زیادتر شدیده ایم که اگر کسی نیت خوب افغانستان نداشته باشد یه همچون نشست ها هم نتیجه ندارد. ما باوری هستیم که نماینده مخصوص برای افغانستان نیاز نیست، افغانستان دوچار بحران نیست، ولی متاسفانه بعضی جهت ها هستن در دنیا. افغانستان در کنار در حالت بحران تلقی میکنن و نشان میتن و همچنان
شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله محمد اکرم عارفی بر این باورند که عدم اشتراک نماینده حکومت طالبان در نشست دوحه تأثیر منفی روی برایند این نشست خواهد داشت.
زمانی که دولت افغانستان اعلان کرد که ما حضور پیدا نمی کنیم، به نظر می رسد که در یک وضعی تاریکتری ما قرار گرفتیم و شرایط مشکلتر خواهد شد. برای اینکه جامعه جهانی مجبوره که فشارهای خود را افزایش بدن، اگر دولت افغانستان از این طرف بخواید با جامعه جهانی وارد گفتگو شود و سازمان ملل هم اگر بخواید به صورت جدی مسائل افغانستان را تعقیب بکنه، هیچ راهی به جز تعیین یک نماینده خاص و ویژه وجود ندارد که باید این نماینده به صورت منظم و به صورت دقیق مسئله افغانستان را تحقیق بکنه.
با این همه قرار است که اشتراک کنندگان در نشست دوحا روی موضوعات مهم از جمله حقوق بشر، حکومت همشمول، تعیین نماینده جدید سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفتگو کنند. حکومت طالبان اما با تعیین نماینده جدید سازمان ملل در امور افغانستان مخالف است و پیوسته گفته که نیاز به تعیین نماینده جدید نیست. حال دیده شود که امروز در این نشست چه تصامیمی در مورد افغانستان گرفته خواهد شد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار یادداشت در صفحه ایکس اظهارات کشورش را از نشست دوحه تشریح کرد. حسن کاظمی قمی که برای شرکت در نشست دوحه به قطر رفته است در ایکس نوشت که مشورت‌های همه جانبه و غیر تحمیلی برای تصمیم جمعی در زمینه روندهای بین‌المللی، توجه به اولویت‌های موضوعی افغانستان و تصمیم‌گیری مبتنی بر منافع متقابل و مشروع افغانستان، همسایگان، منطقه و محیط بین‌الملل از مهمترین مواردی است که جمهوری اسلامی ایران در نشست دوحه بر آنها متمرکز است. سفیر ایران در افغانستان همچنین از دیدار با همتایان چینایی، پاکستانی و روسی خود در حاشیه اجلاس دوحه خبر داده است. به گفته کاظمی قمی، مسئله مشترک مردم افغانستان، امنیت جمعی و فرایند است که بتواند امنیت و ثبات و همچنین رفاه مردم را تضمین کند. سه نفر از زنان افغانستانی فعال مدنی در نخستین روز نشست دو روزه دوحه درباره افغانستان شرکت کردند. شاهگل رضایی، نماینده پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و عضو فعال جنبش روشنایی، مترا مهرانزاده، فعال حقوق زن و از اعضای کارزار مبارزه با تبعیض جنسیتی در افغانستان، و محبوبه سراج، فعال حقوق مدنی و بنیانگذار شبکه زنان افغانستان، زنانی هستند که به نشست دوحه دعوت شده و در آن حضور یافتند. از میان این سه نفر، محبوبه سراج همچنان در کابل زندگی میکند و در نشست‌های مختلف با مقامات طالبان حضور داشته است. شرکت این سه زن فعال مدنی در نشست دوحه در حالی است که این نشست با انتقاد گسترده شمار زیادی از زنان افغانستانی در داخل و خارج از این کشور روبرو شده است. از دیگر فعالان مدنی شرکت کننده در نشست دوحه، لطف‌الله نجفی‌زاده، رئیس پیشین تولونیوس که برنده چندین جایزه خبرنگاری و از افراد مطرح افغانستان در حوزه فعالیت رسانه است بوده است. مهاجر فراهی، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، در واکنش به نشست دوحه و با اشاره به وضعیت وخیم زنان و کودکان در فلسطین عنوان کرد این نشست به جای افغانستان باید بر وضعیت غزه و فلسطین تمرکز میکرد، فلسطین و غزه باید در کانون بحث قرار گیرد. مهاجر فراهی در صفحه ایکس خود نوشت که در حال حاضر غزه بدترین مکان برای بشریت در جهان است. بزرگترین جهنم جایی است که زنان و کودکان در آتش بسوزند و از گرسنگی بمیرند. معاون اداری رئیس حکومت طالبان از سازمان ملل متحد خواست اقدامات جدیدتری را برای به رسمیت شناختن طالبان در دستور کار قرار دهد. عبدالسلام حنفی در دیدار با کانی وگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، عملکرد طالبان را در حوزه‌های مختلف خوب توصیف و تصریح کرد که با توجه به این عملکرد سازمان ملل متحد باید قدم‌های جدی را برای به رسمیت شناختن طالبان بردارد. و همچنین از سازمان ملل خواسته است تا در زمینه مبارزه با پدیده‌های تغییرات اقلیمی با افغانستان بیشتر همکاری کند. به گفته حنفی، افغانستان تأثیر اندکی بر تولید گازهای گلخانه‌ای و تغییرات اقلیمی دارد، اما بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل می‌شود. تأکید معاون اداری طالبان بر تلاش سازمان ملل برای شناسایی رسمی این گروه در شرایط مطرح می‌شود که نشست دوحه دیروز به میزبانی آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و نمایندگان 27 کشور در پایتخت قطر آغاز شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. مجاهد نشست دوحه با غیبت طالبان بی نتیجه است. طالبان نشست دوحه به جای افغانستان باید بر وضعیت غزه و فلسطین تمرکز میکرد. و حنفی سازمان ملل برای به رسمیت شناختن طالبان تلاش کند. سپاس از توجه و همراهیتان. شنونده های عزیز و ارجمند، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه مجموعه خبری این ساعت. همان گونه که در گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی شنیدید، ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که نشست دوحه بدون حضور طالبان نتیجه مثبتی نخواهد داشت. و اما در خصوص اهمیت نشست دوحه برای افغانستان، گفتگوی انجام شده با آقای پیر محمد ملازهی، آگاه مسائل افغانستان و شبه قاره، و نظرات وی را جویا شدیم.
ببینید، واقعیتش اینه که طالبان شرکت نکردن. بیشتر کشورهای بسن نمانده کشورها هستن و سازمانهای بین المللی و مجامع جهانی. یه تعدادی هم احتمالا از مخالفان طالبان در اونجا تونستن، مثلا جمعیت زنان و کسایی که به نوعی مثلا بحثایی دارن این رابطه شرکت کردن. ولی عدم حضور طالبان در واقع نقطه ضعف اصلی این اجلاس هست، برای اینکه اگه بخوان به صلاح یه راه حلی برای مشکل افغانستان پیدا بکنن، علی‌القاعده این راه حل رو با طالبان میشه پیدا کرد، نه به صلاح بدون حضور طالب. هر تصمیمی که گرفته بشه اجرای شدنش با مشکلات جدی روبرو خواهد بود. با این حال چند تا بحث اصلی وجود داره که دبیر کل سازمان ملل و اصولا شورای امنیت امیدوارن که برای این موضوعات را حل پیدا کنن. یکی بحث شناسایی طالبانه و اینکه شرایط باید چگونه پیش بره تا بشه طالبان رو برگردونن به جامعه جهانی و به عنوان یک دولت مسئول به صلاح بخشی از جامعه جهانی بشه و عضویتش در سازمان ملل هم مد نظر قرار بگیره. این یک بحثیه که ظاهرا وحدت نظری در ارتباطش هم مثلا وجود نداره، ولی خب به عنوان یک آرمان یا که خواستی که سازمان ملل داره پیگیری میکنه به دنبال این مسئله هست. مسئله مهمتر در شرایط کنونی وضعیتیه که به هر حال جامعه افغانستان با اون روبرو هست و به رغم اینکه تا حدی به لحاظ امنیتی نسبت به گذشته وضعیت امنیتی بهتر شده، ولی فقر و فلاکت و به اصطلاح مسائلی که معیشت مردم در اون مرتبطه و بهداشت و سلامتشون مرتبطه، اونا با مشکلات خیلی جدی روبرو هستن و نیازمند کمک های بین المللی هستن که این بخش به نظرم میاد که تلاش سازمان ملل اینه که اون مباحث سیاسی رو جدا کنه از این مباحث انسانی و یه راه حل پیدا بکنه برای اینکه کشورها کمکاشون رو در اختیار سازمان ملل بذارن. شرایطی هم وجود داره که طالبان مانع ایجاد نکنن و بشه کمک های انسانی رو به صلاح سازمانی کرد. این هم نکته خیلی مهمیه. اما در کنار اینا یه واقعیت های دیگری هم به نظر میاد که در سطح بین الملل مطرحه و آن اینه که بعد از اینکه چین تقریبا طالبان به رسمیت شناخت، یک بحث جدی توی اروپا و امریکا و بقیه کشورها حتی جهان اسلام هم به وجود اومده و آن اینه که به هر حال تا کی میشه طالبان رو از این روند کلی مثلا مسائل جدا کرد و بعده راحلی پیدا کرد. به نظر میاد که سازمان ملل هم تو این جهت داره حرکت میکنه، یعنی میگه خب طالب دنوانی که واقعیت اومده قدرت گرفته، اون مشکلات فکری هم وجود داره نسبت به زنان، نسبت به مسائلی که اونا اسلامی تلقی نمی کنم. به هر حال این بنوانی واقعیت باید پذیرفته بشه و یه هاش هاش برم به طرف این که به اصطلاح طالبان رو بیارن توی مجامع جهانی را بدن و طالب بشه یک دولت رسمی مثل بقیه دولت هایی که تو سازمان ملل حضور دارن. این هم نکته به نظر من خیلی مهمیه که البته بخشش برمیگرده به اون رقابت پشت پردهی که بین چین و امریکا و اروپا و روسیه وجود داره. یعنی در واقع وقتی چین اومده این حرکت کرده و روسا هم به احتمال زیاد در پی این حرکت هستن، غربی ها حس میکنن که اگر به صلاح افغانستان رو هم چنان که تا حالا نادیده گرفتن نادیده بگیرن، در اون صورت افغانستان میفته به دامان چین و روسیه و منافع استراتژیک غرب رو میتونه به خطر بندازه. مجموعه این شرایط به صلاح موضوعاتیه که تو دوحه در به صلاح در پشت درهای بسته مورد بحث قرار میگیره. هنوز چیز خیلی جدی رو به صلاح مطرح نکردن. این جلسه سه روزه هست. حالا بعدش که بیانیه بدن اینا معلوم میشه که مسیر به صلاح انتخاب شده در این جلسه دوحه چه خواهد بود در ارتباط با طالبان.
جناب آقای ملازی، شما خب در جریان هستین که مقامات سازمان ملل بارها بر تعامل با طالبان تاکید کردند. اشاره هم کردین که سازمان ملل تلاش و سعی دارد تا مباحث سیاسی را از مباحث انسانی جدا بکنه. چگونه میشه که در کناری که همراه با جامعه جهانی بود، از سوی دیگر راهی هم برای تعامل با طالبان پیدا کرد؟
ببینید، خب طالب به معنی یک واقعیت اومده قدرت گرفته دیگه، این واقعیت نمیشه نادیده گرفت. منتها طالب دیدگاه های خاص خودشو داره. یعنی اون دیدگاه هایی که از دید طالبان به عنوان اسلامی و احکام و ارزش های اسلامی تلقی میشن، الزاماً اون برای سازمان های بین المللی به صلاح همخوانی نداره. مثلا بحث آموزش زنان، بحث حقوق بشر، اینکه طالب هر نوع حرکتی رو مشروط میکنه به اینکه با احکام ارزش اسلامی مثلا در تضاد قرار نداشته باشه. بنابراین توی این فضایی که وجود اومده، من فکر میکنم که سازمان ملل عمدتا به دنبال اینه که به اصطلاح شرایط بگونه پیش ببره که طالب تشویق بشه به اینکه بیاد و اون نرمه ها و ارزش های بین المللی رو مخالف اسلام تلقی نکنه و بتونه با اونا به یک نوع جنبندی و مثلا برسن که بشه اونا رو هم اسلامی تلقی کرد. مثلا الان هم تو خود افغانستان واقعا این بحث آموزش دختران یا کار زنان یه بحث جدی شده بین جنابندی های درونی خود طالبان. یعنی مثلا یه جریاناتی وجود دارن توی طالبان که معتقدن که باید یک چارچوبی رو ما پیدا بکنیم، یه راه حلی رو پیدا بکنیم که دخترها بیان و مدارس دختران باز بشه، حتی در سطح بالاتر هم بشه مثلا دانشگاه رو به یک نوعی جداسازی کرد دختر و پسر و تا بشه مثلا اون دیدگاهی که طالب داره راجب به زن اون هم بشه عملیاتی کرد. در کنارش هم به صلاح جامعه جهانی رو هم دید که در حال جامعه جهانی دنبال اینه که بخش مهمی از جمعیت که حدود 50% جمعیت به صلاح جوان و نوجوان هست و کودک که بر شرایطی هستن که باید برن مدرسه و باسواد بشن، خب اینا بحثا خیلی جدیه. به نظر میاد طالبان هم یواش یواش اون جناحی که معتقده که باید یک راه حل پیدا کنن، چون طالب میدونه دیگه تنها کشور که نیست، تنها کشور اسلامی نیست، همه کشور اسلامی کم و بیش تحصیل دختران با مشکل و معاناه خاصی روبرو نیست. حداقلش اینه که میگن باید نرمای اسلامی رو باید رعایت بکنن، ولی این که اصلا محرومش میکنن از تحصیل، اینو هیچ کس در جامعه جهانی حتی همه علمای به اصطلاح خیلی افراطی اونا اینو تایید نمی کنن. برای این طالب به نظرم هنوز نگرانیش از امنیته و این که اول خودشو کاملا تثبیت میکنه، وقتی احساس کرد که کاملا تثبیت شده قدرت و دیگه خطری برایش وجود نداره، در اون صورت به نظرم اون جناهی که منتقده که مدارس دخترانه هم باز بکنیم، فضا رو برای بسیار کار خانوم ها هم باز بکنیم، اون یه مداری تو موزه مسلط خراب بگیره. و اون جناه خیلی افراطی مکتبی که معتقده که زن باید حتما تو خونه باشه و مسائل از این دست، اون به نظرم دیگه در موزه زاخ خراب میگه. ولی این بستگی داره به این که جهان هم چگونه با طالب بسیار برخورد بکنه و نگاهش چی باشه. اگر نگاه تعاملی باشه، به نظر میاد که این نگاه تعاملی به دنبالش نگاه تشویقی هم در پیش خواهد بود و طالبان ها از این طریق میشه به اصطلاح به نرمه های بین المللی آشنا کرد و اونا رو قانع کرد که این نرمه ها رو رعایت بکنن. ولی اگر در حال تقابلی باقی بمونه، به نظر من راه حلی وجود نداره.
آقای حسن کاظمی قومی، سفیر و نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، گفته که در نخست باید ایجاد یک اجماع کلی میان کشورهای منطقه و غرب درباره موضوع افغانستان و سپس ترسیم یک نقشه راه سیاسی برای آینده افغانستان مد نظر باشه، که این موضوع از محورهای مهم رایزنی نمایندگان ویژه را تشکیل میتن. خب از طرف دیگر شما اشاره کردین که طالبان هم نشست تحریم کردن. آیا به نظر شما اهدافی که مد نظر سازمان ملل هست در این نشست محقق خواهد شد؟ یعنی کشورها در تحقق این اهداف همکاری خواهند کرد یا ای که ممکنه نتایج دلخواه به دست نیاید؟
ببینید هنوز خیلی زوده واقعا قضاوت بکنیم که نشست هایی که طالب در اون حضور نداره میتونه مثلا راه حل پیدا بکنه. یه نقشه راهی نیاز هست. اون چیزی که آقای قومی مطرح کرده در واقع نیاز هست که اولا کشورهای همسایه و افغانستان و کشورهای اسلامی که به صلاح به هر حال یک مجموعه منسجمتر هستن، اینا بتونن به یک جمع‌بندی درونی برسن که با طالبان چگونه برخوردی داشته باشن و به چه شکلی به صلاح به رسمیتش بشناسن. چون هیچ کشوری به تنهایی یا جدا جدا نمیتونه یک تصمیم گیری بکنه. اولین مثلا اون سازمان همکاری اسلامی جای مناسبیه که کشورهای اسلامی در مجموع بتونن یه جنبندی بسن. ولی این تنها کافی نیست. یعنی اون چیزی که آقای کوبی میگه اینه که کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و همسایه افغانستان بتونن با غرب هم تو این چارچوب به یک وحدت نظر برسن، یک فرمولی پیدا بشه، یک نقشه راهی پیدا بشه که بر اساس اون نقشه راه افغانستان بیاد و حکومت طالبان بیاد یه مقداری تعدیل کنه موازه خودشو و یه مقداری دنیا هم با این واقعیت کنار بیاد که به غرب طالب اونجا صاحب قدرته و به این سادگی نیست. نیروی وجود نداره به نظر من از این نیروهایی که تا حالا در موضع حتی مسلحانه یا موضع انتقادی نسبت به طالبان قرار داشتن، اینا پایگاه خیلی جدی تو داخل افغانستان ندارن که کسی روی اینا حساب بکنه که میتونن مثلا طالبان رو از طریق نظامی حذف بکنن از قدرتن. قدرت الان دست طالبان نیگام دارن. واقعیت مسئله اینه. بنابراین با این واقعیت هم دنیا هم کشور اسلامی روبرو هستن، ولی لازمش این هست که واقعا یه نقشه راه درست حسابی طراحی بشه، طالبان هم بیارن تو نقشه راه قانعشون بکنن تا بشه مشکل افغانستان رو حل و فصل کرد.
پیر محمد ملازهی بود، آگاه مسائل افغانستان و شبه قاره. رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاس از توجه و همراهیتون.
سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با رادیو. در این نوبت رسید و تقدیم آخرین برنامه در بخش صبحگاهی. ضمن تقدیم برنامه از خدمت شما عزیزان رخصت میشم. دعوت میکنم با رازهای زندگی همراه شوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست. گوشه‌هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان و با سلام و درود به تمامی شما شنوندگان عزیز و محترم، با برنامه رازهای زندگی و با موضوع کودک و مطالعه در خدمت شما خوبان هستیم. دوستان عزیز، کتاب و کتابخانه برای اعضای خانواده همواره دارای اهمیت بوده است. کودک معمولاً از 6 سال به بالا شروع به خواندن می کند، اما ممکن است از سن پایین تر با کتاب انس بگیرد و زودتر شروع به خواندن کند، و ویژه اگر والدین عادت به خواندن هنگام خواب و استراحت را در کودک ایجاد کرده باشند. والدین باید کتاب‌هایی را انتخاب کنند که متناسب با سن و علاقه کودکان باشد و با کتاب‌هایی که کودکان به تازگی خوانده‌اند و لذت برده‌اند ارتباط داشته باشد. در گروه سنی زیر 5 سال، کودکان به محرک‌های جالب و تصاویر رنگارنگ نیاز دارند تا آنها را با افراد، حیوانات، گیاهان و اشیا آشنا کند. کتاب‌های مقوایی، کتاب‌های پارچه‌ای، کتاب‌های برجسته و متحرک و کتاب‌های تصویری انتخاب‌های مناسب هستند. برای کودکان 6 تا 9 سال انتخاب کتاب‌های با داستان‌های کوتاه و هیجان‌انگیز مناسب است. پدر و مادرها همچنین می‌توانند با سوال کردن عقیده فرزندشان درباره کارهای مختلف و انتخاب شخصیت‌ها کودکانشان را تشویق کنند که فراتر از داستان فکر کنند. همچنین کودکان می توانند دوباره داستان را با کلمات خودشان تعریف کنند. با این روش والدین می توانند رشد کودک خود را از نظر منطق، حافظه و مهارت‌های درک مطلب رصد کنند. تصویرها با کودکان کمک خواهد کرد تا داستان را درک کنند و به خاطر بسپارند. دوستان همراه، کودکان 10 ساله و نوجوانان موضوع‌های پیچیده‌تر و شخصیت‌های متناسب با سن خودشان را جستجو می‌کنند و از آن لذت می‌برند. آنها شخصیت‌هایی را که به خواسته‌های آنان پاسخ می‌دهد دوست می‌دارند و تصاویر اخلاقی، معنوی و احساسی از جهان در آنها شکل می‌گیرد. هرچه فرزندان بزرگتر می‌شوند، در مورد انتخاب کتاب مستقل‌تر عمل می‌کنند. والدین باید به آنچه نوجوانان آنها می‌خوانند توجه کنند و بهتر است اگر کتاب‌های را نامناسب تشخیص می‌دهند درباره مفاهیم آن با فرزند خود گفتگو کنند، زیرا منع کردن صریح نوجوانان از خواندن کتابی که به آن علاقه نشان می‌دهد تأثیر ندارد. پدر و مادرها می توانند با معرفی کردن کتاب‌های غیر داستانی با موضوع تاریخ معاصر، جغرافیا و علوم پر ماجرا عادت مطالعه فرزندانشان را جهت بدهند و به او کمک کنند تا جهان پیرامون خود را کشف کند و بفهمد.
اهمیت کتاب‌های کودکان و کتابخوانی برای کودکان.
کتاب‌های کودک برای رشد کودکان بسیار اهمیت داره، چرا که این کتاب‌ها سرچشمه فانتزی‌های کودکان هستن و کودک می‌تونه با اونا در یک دنیای رنگی و هیجان‌انگیز غوطه‌ور بشه. خوندن کتاب برای کودک باعث ایجاد توانایی فوق‌العاده در کودکان برای برقراری ارتباط و رشد زبان اونا میشه. با این وجود هنوز در بسیاری از خانواده‌ها خوندن کتاب بخشی از زندگی روزانه نیست. در دنیای امروز حتی کودکان کم سن و سال هم در محیطی متأثر از رسانه‌ها رشد می‌کنند. والدین باید بدونن یک کتاب آموزشی خوب بسیار ارزشمندتر از تلویزیون یا بازی‌های کامپیوتری هست و عشق به کتابخونی رو به کودکان آموزش بدن. داستان‌ها تأثیر بسیار مهمی بر زندگی عاطفی کودکان و رشد هوش هیجانی اونا دارن.
از طریق داستان کودکان بسیاری از مهارت‌ها رو می‌آموزند. دایره واژگان اونها رشد می‌کنه، مهارت‌های زبانی اونها بهتر میشه، خلاقیت و فانتزی در اونها شکل می‌گیره و رشد می‌کنه و دانش اونها گسترش می‌یابد. کتاب‌ها الهام بخش و مشوق تخیلات کودکان هستند. کنجکاوی‌های کودکان را ارضا می‌کنند و انگیزه کشف جهان را در آنها ایجاد می‌کنند. خوندن کتاب با صدای بلند برای کودک توجه و تمرکز اون را تقویت می‌کنه و موجب اعتماد در رابطه، احساس امنیت و ایجاد فضای مطبوع میشه.
کتابای کودکان در واقع ابزارهای آموزشی محسوب میشن. طبق تحقیقی که درباره کتابخونی برای کودکان در آلمان انجام شده، دایره واژگان کودکان 2 ساله‌ای که برای اونا به صورت منظم کتاب خونده شده بود، 2 برابر کودکان همسالی بود که والدین اونا از کتاب خوندن لذت نمی بردن.
کتاب ها برای کودکان کم سن و سالتر بسیار جذابتر از تلویزیون هستند. تخیل اونها از طریق کتاب چندین بار بیشتر تحریک میشه. کودک میتونه از داستان خوانی والدین تقلید کنه و خودش داستانی بسازه و برای والدین تعریف کنه. همچنین یاد میگیره کنجکاوی های طبیعی کودکانه رو به شیوهی سرگرم کننده و هیجان انگیز ارضا کنه.
تقویت رفتارهای اجتماعی، رشد اعتماد به نفس و عواطف و هیجان ها. کودکان در دنیای فانتزی ها غوطه برن. صحنه ها و محتوای یک کتاب رو تقلید میکنن و سرگرمی های معناداری برای خودشون میسازن. اونا هنوز در دنیای تجربه و احساس هستن و کمتر در دنیای ادراک و فهم به سر میبرن. همدلی یا بیمیلی در کودکان با شنیدن داستان ها رشد میکنه. بنابراین میتوان گفت کتاب ها میتونن رفتارهای اجتماعی رو به کودکان بیاموزن.
زندگی با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما.
دوستان عزیز، مراجعه به کتاب فروشی ها، مشاوره با ناشران در نمایشگاه های کتاب و جستجو در اینترنت می تواند لیست متنوع از کتاب های مناسب در اختیار والدین قرار دهد. علاوه بر راهنمایی کودکان و نوجوانان در زمینه انتخاب کتاب های مناسب، والدین بهتر از راه های مطالعه صحیح را نیز و آنان بیاموزند تا هم از مطالعه لذت ببرند و هم بیشترین میزان یادگیری از خواندن یک کتاب و ویژه کتب درسی و کمک آموزشی حاصل شود. یکی از روش‌های افزایش یادگیری نوشتن نکات مهم در هنگام مطالعه است. یادداشت برداری از مطالب یکی از عوامل است که میتواند در یادگیری مؤثر باشد و مدت زمان یادگیری را کاهش دهد. در این صورت هنگام مطالعه مجدد فقط یادآوری نکات مهم یادداشت شده نیاز به خواندن مجدد کل کتاب را رفع میکند.
کتاب ها بر کودکان اثرات جادویی دارند. کودک همواره اون چرا که خونده پردازش میکنه و این یک فرایند مهم آموزشی است. اونها همچنین اراده کودکان رو تقویت میکنن، چرا که در اونها قهرمانها علارغم وجود موانع اونقدر تلاش میکنن تا به هدف برسن و این الگویی برای کودکانه. پرواضحه که کتابها باید حتما مناسب سن کودکان باشه تا موجب افراط و تفریط در رفتار کودکان نشه.
رشد کودک و لذت از ادبیات. هدف از خوندن کتاب برای کودکان ترویج شادی و ایجاد انگیزه برای خوندن کتابه که این امر بعدها در موفقیت تحصیلی کودکان نقش مهم می داره. اولین تجربه کتابخونی بعدها می تونه زندگی و ارتباط فرد با ادبیات رو شکل بده. کتاب‌های کودکان پشتکار و توانایی تمرکز رو به اونا آموزش میدن و از این طریق مهارت‌های شناختی کودکان رو افزایش میدن. همه اینا عناصر ضروری برای رشد کودک به حساب میان. علاوه بر این، کتاب‌های کودکان سرگرم کننده و شادی بخش هستند و شخصیت‌های اصلی کتاب‌ها محبوب کودکان هستند.
پشت این دنیای تصاویر و کلمات، موقعیتی عالی برای تقویت تمرکز و حافظه کودکان وجود داره. این امر در دوران مهد کودک و دبستان بسیار مهمه. تحریک فانتزی ها منجر به خلاقیت در کودک میشه و کودک شروع به کشیدن نقاشی و ساختن کار دستی میکنه که این امر موجب تقویت مهارت های حرکتی ظریف میشه. ممکنه حتی کودک خودش داستان بنویسه.
تشکر میکنیم از اینکه با برنامه خودتان رازهای زندگی با ما همراه هستید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari و @radiodari مشهد آدرس فیسبوک و اینستاگرام ماست. با ما در تماس باشید.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال‌انگیز و پرشور ساخته است.
روش دیگری که میتوان از آن یاد کرد، روش حاشیه‌نویسی است که باید مطالب را خواند و نکات مهم را در حاشیه کتاب نوشت تا در دفعات مراجعه بتوان آنها را مرور کرد. یکی از بهترین شیوه های مطالعه روش کلید برداری یا کلمه کلیدی است. در این روش یک مفهوم خوانده می شود و سپس بعد از درک آن یک کلمه کوتاه و پرمعنا که تداعی کننده آن مطلب است انتخاب و سپس جایگزین آن می شود. استفاده از کلمه کلیدی نسبت به روش های دیگر مناسب تر و کامل تر است. مطالعه به روش صحیح مطالب را به حافظه بلند مدت فرد می سپارد تا در کوتاه ترین زمان از اطلاعات استفاده کند. این موضوع لذت مطالعه را افزایش می دهد و فرد برای آموختن بیشتر با تکمیل اطلاعات خود تمایل بیشتر به کتاب خواندن پیدا می کند. و اما پایان بخش برنامه امروز ما، گفتار زیبایی از حضرت علی علیه السلام است که می‌فرمایند آن کس که با کتاب آرامش یابد، راحتی و آسایش از او سلب نمی‌گردد. سپاسگزاریم از همراهی شما با برنامه امروز رازهای زندگی. تا برنامه دیگر، بدرود.